یگانهای مسلحی هستن که حضور دارن. لیکن مسئله این نبود، فقط مسئله این نبود. دفاع کننده ها بله، ظاهرش ظاهر ارتش و ظاهر سپاه یا به شکل همین تنظیمات متعارف دنیا بود، اما باطنش یه چیز دیگری بود. باطنش اصلا شباهت به لشکرکشی های دنیا نداشت. اولا فرمانده این مجموعه یک مرد الهی بود، امام بزرگوار، یه عنصر الهی بی نظیر در کنار دانش و فکر و تجربه و پختگی از جهات مختلف، در کنار همه اینها اون روح زلال و صفای معنوی بود، لذا نفسش تأثیر داشت. پاوه باید نجات پیدا کنه. مرحوم چمران خودش، من از خود ایشون شنیدم، گفت به مجرد این که ساعت 2 بعد از ظهر پیام امام در رادیو منتشر شد، اینا تو محاصره بودن در پاوه دیگه، اطرافشون گرفته بودن، گفت دفعتا همون به مجرد این که این پیام منتشر شد هنوز هیچ نیروی نرسیده، شاید حرکت هم هنوز نکرده، ما دیدیم که اطراف اون باز شد. نفس این پیام، این نفوذ این کلام، اینو بنده از خود چمران شنیدم، شهید عزیز. حصر آبادان باید شکسته بشه، برو برگرد نداره، شکسته شد. در قضایای مختلف، در قضیه سوسنگرد، اون کشمکشی که در باب حمله به سوسنگرد که بریم دفاع بکنیم یا نکنیم، مشکلاتی که وجود داشت، پیغام امام به واسطه وقتی رسید مسئله حل شد. این فرماندهی مثل او، نفوذ کلمه با استفاده از معنویت و صفا، نفس گرم. بعد سبقه دینی دفاع مقدس، سبقه دینی. وقتی سبقه دینی هست، نتیجه این میشه که این جوان با شوق شهادت حرکت میکنه. زندگی های شرحال هایی که نوشته شدن رو بخونیم، با شوق شهادت راه میفت، آرزوی شهادت، گریه میکرد برای اینکه بره جبهه، مؤمنی که بتوانه شهید بشه. سبقه دینی اینه نتیجه. خانواده ها، پدرها، مادرها، همسرها راضی میشدند به اینکه این جوان بره جبهه برای خدا. مکرر مادران شهیدی رو بنده از نزدیک زیارت کردم که یک فرزند یا دو فرزندشون مثلا شهید شده بود، میگفتن اگر 10 تا فرزندم داشتیم حاضر بودیم اینا شهید بشن. راست میگفتن، واقعا میگفتن. ما حالا تو همین نمایشگاه اینجا مواردی رو نشون دادن به ما که مادر 9 شهید، شوخیه، مادر 9 شهید، مادر 8 شهید، از این قابل تصور این، اما این اتفاق بود. من خودم در کردستان دیدم خانواده ای رو که از یه خانواده 7 نفر، اون که به ذهنم میاد الان 7 نفر، مادرشون هم زنده بود، پدرشون هم زنده بود. دفعه اولی که اینها رو دیدم، بعد البته پدر از دنیا رفته بود، 7 شهید از یه خانواده. این جز عامل دینی چی میتوانه باشه؟ عامل دین، این مهاجم مدافعین اینا بودن. خطوط مقدم جبهه ما محراب عبادت بود، محراب عبادت بود. اینی که یه جوانی نیمه شب یه فرمانده یا غیر فرمانده یه گروهان یا یه گردانی بنشینه، اشک بریزه، گریه کنه، نیمه شب عبادت بکنه، این نقلش یکی دوتا دهتا نیست، در همه بخشای این جبهه این وجود داشته. این اصلا کجای دنیا، کدوم جنگ، کدوم درگیری نظامی چین این وضعیت رو به عهده دید؟ شوق شهادت، توسل، توجه به خدای متعال. آرزوی شهادت و اینو، بعدم حضور عمومی ملت. یعنی جبهه جنگ فقط منطقه زد و خورد نبود، پشت جبهه هم جبهه جنگ بود، محل تأمین نیرو. خب در دنیا پادگان ها محل تأمین نیرو هم. اینجا پادگان ها هم بود، پادگان ها هم بودن، مسجد ها هم بودن، هیئت ها هم بودن، دانشگاه هم بود، حوزه هم بود، مدارس دبیرستان ها هم بود. اصلا معلم سر کلاس جبهه میرفت، بچه ها دنبالش رو میفتدن جبهه میرفت. چقدر شهید دانش آموز داریم، چقدر شهید دانشجو داریم، چقدر شهید طلبه داریم. مساجد ما، منابر ما، گویندگان ما، همه در خدمت این حرکت عظیم قرار داشتن. همه یعنی جمع کثیری از اینا در خدمت این حرکت عظیم بود. اینا مدافعین اینا بود. داخل خانه ها زنها در بخش های گوناگون پشتیبانی خانواده ها، زنان خانه‌دار و دیگران، در قسمت کمک پشتیبانی از رزمندگان، شستن شستشوی لباسهای خونی رزمندگان، حوض خون که نوشته شوی کتابش بنده هم یه وقتی اسپردم، و از این قبیل. اصلا همه ملت درگیر بودن، نمیگم همه آحاد ملت بودن، اما در سطح عموم مردم و لایه های گوناگون اجتماعی این حرکت حضور داشت. مخصوص یه جمعی نبود که از پادگان ها را بیفتن برن به جنگ. میگن عظمت یک حادثه رو از این ناحیه خوب میشه فهمید. و از این قبیل به نظر من تو این بخش، به خصوص تو این بخش سوم، ده ها کار تبیینی و هنری میشه انجام داد. صرف کتاب نیست. حالا البته اینجا من گفتن این کتاب حوض و خون رو دارن براش یک ظاهرن فیلمی مثلا میسازن بر اساس او. از این قبیل صدها کار هنری جذاب میشود انجام داد و انشالله باید انجام بگیره. تا حالا هم کارهای انجام شده، باید اضافه بشه. و اما ناحیه دستاوردها، دستاوردها دیگه یکی دوتا نیست. حالا از هم بخواد وارد این مقوله بشه که دستاوردهای دفاع مقدس چی بود، این یه کتاب ده ها جلدی خواهد شد. من دو سه نکته رو فقط تو این زمینه عرض میکنم. غیر از این که حالا تمامیت ارضی کشور حفظ شد، خب کار مهمیه این، یعنی همه دنیا جمع شدن پشت سر صدام برای این که این مرز رو بشکنن. 8 سالم زور زدن، آخرش هم یک وجب از خاکی کشور نرفت. این چیز آسونی نیست، چیز کوچکی نیست، خیلی مهمه. خب این که حالا یه دستاورد، لکن دستاوردهای دیگه از این مهم داره. یک دستاورد این بود که ملت ایران عظمت توانایی های خودش رو کشف کرد. این شما الان ملاحظه کنید اینجا این خانم ها و آقایان جوانی که آمدن اینجا صحبت کردن، هی میگن که ما در اداره کشور، در مدیریت کشور، در اقتصاد، در چه در چه، شیوه های جنگ تحمیلی رو و دفاع مقدس رو به کار ببریم و استفاده کنیم. این معناش چیه؟ معناش این است که اونقدر در دفاع مقدس توانایی های ملت ایران در همون بخش آشکار شده که همه میخوان در همه بخش های مدیریت یک کشور و پیشرفت یک کشور و اطلاع یک کشور از اون برنامه ها تبعیت کنن و پیروی کنن. یعنی یه تصویری در مقابل ملت ایران قرار داد دفاع مقدس، ملت ایران خودشو شناخت. اونچه که به ما گفته شده بود در طول تاریخ و اونچه با ما عمل شده بود ضد این بود. در دوران قاجار، در دوران پهلوی همیشه به ما تلقین شده بود که ما نمیتونیم، ما کسی نیستیم، ما قابل نیستیم، قدرت‌های جهانی میتونن با یه اشاره ما رو از رو زمین محو کنن. اینجوری به ما یاد داده بودن. باید از اونا یاد بگیریم، باید دنبال اونا را بیفتیم، باید از اونا بخواهیم. همش اینجور به ما گفته بودن. دفاع مقدس نشون داد نه، همون کسانی که رشته حیات و امید بعضی ها به اونا وصله، همونا همشون همدست میشن، میان علیه یک ملت حرکت میکنن و هیچ غلطی نمیتونن بکنن. اینو نشون داد به ملت ایران، توانایی ملت ایران. یعنی ما ظرفیت خودمونو کشف کردیم. ما فهمیدیم یک جوانی مثل شهید حسن باقری مثلا، حالا از زنده ها اسم نمیخوام بیارم، تو زنده ها از این قبیل زیاد داری، این بلند میشه میاد توی میدان جنگ، در طول مدت کوتاهی تبدیل میشه به یک راهبردساز، به تعبیر رایج استراتژیست دفاع و جنگ. این استعداد شوخیه؟ کجا بود این استعداد؟ جوونی بود توی روزنامه این مقاله مینوشت، خبرنگار یه روزنامه بود تو جمهوری اسلامی، شهید حسن باقری. این استعداد بروز پیدا کرد. از این قبیل استعدادها هزاران مورد رو ما سراغ داریم. استعداد سازندگی روی شط خروشان وحشی اروندرود پل زدن و چندین لشکر رو از روی او عبور دادن زیر بمباران دشمن، این کار کوچکیه؟ این کار شدنی بود؟ دشمن اصلا باور نمیکرد چنین چیزی اتفاق بیفته، اما اتفاق افتاد. این ظرفیت بود، این استعداد بود، این پنهان بود، آشکار شد. ملت ایران این یکی از دستاوردهای مهمه. ما الان با اتکای به اون کارهایی که جوانای ما اون روز در دفاع مقدس انجام دادن، میتوانیم با اطمینان بگیم امروز جوانای ما میتوانن همه مشکلات این کشور را حل کنن. اینی که گفتن فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال، در دگرگونی های بزرگ گوهر انسان ها شناخته میشه، این مخصوص افراد نیست، جامعه هم همینجوره. یه جامعه رو در حوادث سخت و سنگین میشه بد شناخت. ما خودمونو نمیشناختیم، دیگرون هم ما رو نمیشناختن، دنیا هم ما رو نمیشناخت. در دفاع مقدس هم ما خودمون خودمون رو شناختیم، هم دیگران ما رو شناختن. اونایی که صاحب ادعا بودن در دنیا فهمیدن. این یکی دیگه از دستاوردهای دفاع مقدس همین ایمن سازی کشوره. ایمنسازی کشور. این اتفاق مقدس کشور رو از تهاجم‌های نظامی محتمل تا حدود زیادی ایمن کرد. یعنی هی گفتن که حرکت نظامی هم روی میزه، اما از روی میز تکون نخورد، چون میدونستن که اگر چنانچه وارد این میدان بشن، شروعش با اونهاست، پایانش با اونا نیست. اینو دفاع مقدس نشون داد. اینم یکی از دستاورد هاست. ایمانهای عمیق و صادق، عزمهای قوی و راسخ، هوشمندی جوانان ایرانی، قدرت ابتکار و نوآوری ها از سوی عناصر نظامی و غیر نظامی، ظرفیت غلبه بل قلدرهای جهانی، اینا چیزایی بود که تو این دفاع مقدس از ملت ما و از رزمندگان ما آشکار شد و دیده شد. اینا خب این خود ملت هم اینا رو شناختن و طبعا وقتی ما شناختیم، فهمیدیم که این توانایی ها رو داریم، امید ما زیاد خواهد شد، نشاط ما زیاد خواهد شد، بیشتر در صدد استفاده از این توانایی ها برخواهیم آمد. در میدان های دیگر هم میتوانیم از این. این یکی از دستاوردهای مهم دفاع مقدس. یک دستاورد دیگه در دفاع مقدس این بود، دفاع مقدس مرزهای ما رو گسترش داد. منظورم مرزهای جغرافیایی نیست، ما دنبال اونم نبودیم که مرزهای جغرافیایی رو گسترش بدیم، نه اون روز نه امروز دنبال گسترش مرز جغرافیایی نیستیم. مرزهای دیگر ما رو گسترش داد، مرز مقاومت رو گسترش داد. مثلا یه نمونه است، امروز مفهوم مقاومت و عنصر مقاومت یک عنصر جا افتاده است. در فلسطین مقاومت، در منطقه غرب آسیا، در کشورهای گوناگون مقاومت، در عراق مقاومت، در ایران مقاومت، در جاهای مختلف. این عنوان مقاومت رو دفاع مقدس در دنیا مطرح کرد و پیش برد و جا انداخت و در خیلی از جاهای دنیا. شاید خود ما هم باور نکنیم به آسانی که کارهای ملت ایران در کشورهای دوردست تأثیر گذاشته، لیکن تأثیر گذاشته. ما اطلاع داریم، بنده از نمیخوام اسم کشور رو بیارم، هم در منطقه شرق، منطقه آسیا، هم در آفریقا، هم در آمریکای لاتین، خیلی از کارهای ملت ایران الگو شد برای افراد زیادی از اونها. این گسترش مرز هست، مرز فکری ما و مرز معرفتی ما گسترش پیدا کرد. این مهمترین موفقیت یه ملته که بتونه فرهنگ خودش، معارف خودش رو، دانسته ها و خواسته های خودش رو گسترش بده در دنیا. این اتفاق افتاد عمدتاً به وسیله دفاع مقدس. این 8 سال دفاع مقدس معجزه کرد در این مورد. فرهنگ اتکا به نفس رو گسترش داد. خب میدونید، میخوام ببینیم مقاومت که میگیم، مقاومت در مقابل کی؟ منطقه ما، این منطقه غرب آسیا، به دلایل مختلف جزو مناطقی است که چشمهای قدرت طلبان دنیا به اونجا دوخته است، به خاطر منابعش، به خاطر موقعیت جغرافیاییش، به دلایل مختلفش، به دلیل مرکز اسلام بودنش مورد توجه قدرت‌های بزرگ دنیا بوده، می‌خواستن دخالت کنن. الانم می‌بینید قدرت‌ها هر جا بتونن ناخونشون رو بند می‌کنن، دخالت می‌کنن. مقاومت یعنی در مقابل اینا، مقاومت در مقابل حضور قلدرانه قدرت هایی که هیچ حقی برای حضور در این منطقه ندارن. مقاومت این فرهنگ گسترش پیدا کرد. اینی که شما میبینید که مسئله حضور ایران در منطقه فریاد آمریکا و بعضی کشورهای دیگر رو در میاره، به خاطر اینه. این معناش اینه، حضور ایران، دخالت ایران، در حالی که ما دخالتی نداریم. بله حضور داریم، حضور معنوی. دیگران در خیلی از این کشورهای منطقه پایگاه دارن، به طور رسمی ما نداریم، اما حضور معنوی داریم. حضور معنوی ما بیشتر از اون هاست. فریاد اونو از این بلنده. این رو دفاع مقدس به ما داد. یکی از آثار دفاع مقدس رشد و استحکام فکر مقاومت در داخل خود کشور. عزیزان من، ما 30 چند سال از جنگ میگذره. تو این 30 چند سال خیلی تهاجم داشتیم، خیلی فتنه انگیزی داشتیم در بخش‌های مختلف. خیلی هاش رو آحاد مختلف مردم توجه نکردن، لیکن داشتیم. بعضیشون هم جلو چشم همه بوده که مشاهده کردید شما در سالهای مختلف. همه این فتنه ها ناکام موند در مقابل ملت ایران. چرا؟ چون ملت ایران فرهنگ مقاومت رو در خود نهادینه کرده. این 30 چند سال نهادینه شدن فرهنگ مقاومت در کشور ناشی از مقاومت 8 ساله دفاع مقدس. دفاع مقدس حق حیات داره به گردن کشور ما. یه عده‌ای خدشه میکنن، یه عده‌ای شبهه میکنن، یه عده‌ای تحریف میکنن، یه عده‌ای درباره مسائل مختلف دفاع مقدس دروغ صریح میگن. باید در مقابل اینها کسانی که میتونن تبیین کنن، باید تبیین کنن. عظمت جهاد مقدس و دفاع مقدس رو بایستی ما روز به روز بیشتر بیان کنیم، بگیم، تبیین کنیم. این جزء وظایف. این کارهای جاری که داره انجام میگیره که الان گزارش بعضی هاش رو دادن، اینا خوبه، اینا باید 100 برابر بشه. 100 برابر بود. ما توانشو داریم، آدمشو داریم، استعدادشو داریم، میتوانیم کار هنری بکنیم، میتوانیم فیلمهای خوب بسازیم، میتوانیم کتابهای خوب بنویسیم، میتوانیم رمانهای حاکی از حوادث بسازیم، میتوانیم. هدف رو فراموش نکنیم، هدف رو گم نکنیم در این کارهای هنری. گاهی اوقات کار هنری انجام میگیره، نیت کمک به این راهه، اما اون چی که اتفاق میفته این نیست. این به خاطر اینه که در اثنای راه تحیر، استراب فکری به وجود میاد و هدف فراموش میشه، گم میشه. باید مراقب این باشی. کارهای فراوان هنری باید انجام بگیره، هر کسی به نحوی که توانایی داره. این حالا عرض امروز ما در مورد بحث دفاع مقدس. مدعا راجع به نیروهای مسلح من یه جمله میخوام عرض بکنم که اونم متناسب با همین امروز است. نیروهای مسلح ما در دوران جنگ خیلی زحمت کشیدن، خیلی تلاش کردن و فداکاری های بزرگی واقعا انجام گرفت در بخش های مختلف. یه چند کلمه درباره نیروهای مسلح. اولا نیروهای مسلح جزو نوامیس حتمی هر جامعه ای هستند، حضورشون، وجودشون جزو اون عناصر اصلی است که بدون اون یک جامعه سرپا نمیمونه. اینی که کسی مثل امیرالمومنین علیه السلام میگه ان الجنود الجنود حصون الرعیه حصن رعیتن، این امیرالمومنین میگه که شوخی نیست، الجنود حصون رعیه یعنی ایمن سازن. نیروهای مسلح ایمن سازن. قدر نیروهای مسلح رو باید دانست، عزت و شرف نیروهای مسلح رو بایستی در جزو مسائل ضروری و لازم به حساب آورد. تکریم نیروهای مسلح رو باید بر خودمون لازم بدانیم. نیروهای مسلح اینجورن، ایمن سازن. امنیت همه چیزه، اگر امنیت نباشه علم هم نیست، اقتصاد هم نیست، آرامش خاطر خانوادگی هم نیست، راحتی نیست. امنیت همه چیزه کشور. نیروهای مسلح امنیت ساز. باید به نیروهای مسلح از جهات مختلف رسیدگی کرد، حضورشون رو مغتنم دونست، تلاششون رو ارج نهاد، چه اون کسانی که این ایمنی رو در مرزها به وجود میارن، چه اونایی که در داخل به وجود میارن. بعضی مرزها رو نگه داشتن که ناایمنی از بیرون مرزها نیاد، بعضی در داخل ناایمنی ایجاد میکنن، اینا رو نگه داشت. اینا هم ارزشمنده، باید اینا رو مورد توجه قرار داد. خب دشمن رو این نقطه هم تکیه میکنه. یکی از چیزهایی که دشمنان ما روش تکیه میکنن خدشه در ارزش‌های نیروهای مسلح یا خدشه در شرافت و کرامت نیروهای مسلح، با انواع و اقسام شیوه هایی که دارن تو این زمینه ها کار میکنن باید مراقب بود. یک نکته خطاب به خود نیروهای مسلح بنده دارم که این هم خیلی به نظر من مهمه و او این است که منطق قدرت در اسلام منطق استعلا نیست. در نظام های مادی چرا؟ قدرت به معنای استعلا است. استعلا یعنی علو بر دیگران، خود رو بر دیگران، از دیگران برتر دانستن، خود رو بر دیگران تحمیل کردن، تنه خود رو بر دوش دیگران انداختن، دیگران رو تحقیر کردن. قدرت اینه، کسی که قدرت پیدا کرد استعلا پیدا میکنه. یکی از مفاهیم منفی در قرآن کریم همین مسئله استعلاست. این فرعون علا فی الارض، این استعلاست. منطق قدرت در اسلام استعلا نیست، یعنی شما هر چه قدرتتون بیشتر بشه، توانایی هاتون، چه توانایی های ذاتی خودتون چه توانایی های قانونیتون، هرچی بالاتر بره باید تواضعتون بیشتر باشه، باید تواضعتون بیشتر باشه، انعطافتون بیشتر باشه، توجهتون به خدا بیشتر باشه. قضیه مالک اشتر رو شاید اغلب شما شنیدی. مالک اشتر هم شجاع، هم قدرتمند، رشید، فرمانده لشکر امیرالمومنین علیه السلام، دست قدرتمند امیرالمومنین مالک اژدر چنین کسی